أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ كثيرا
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن هر جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود آیات 15 تا 22 رو مورد گفتگو و بررسی قرار دادیم مباحثی در این آیات مطرح شد تا رسیدیم به سبک زندگی قرآنی در بخش سبک زندگی قرآنی میخواییم بحث 7 اعمال از منظر قرآن رو بررسی کنیم. بحثی بسیار حساس و مهم. بحثی که خداوند متعال در همین آیه 16 این سوره بهش اشاره میکنند. وقتی میفرمان من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها کسانی که زندگی دنیا رو میخوان دنبال زینت و زیور دنیا هستن ما نتیجه کاراشون رو در دنیا به طور کامل به اونها میدیم چیزی رو کم و کاست نمیذاریم ولی میفهم اولائک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار اینا بدونن در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و اون چیزی که در دنیا برای غیر خدا انجام دادن برباد میرود و حبط ما صنعوا فیها راجب این حبط اعمال حبط و پوچ شدن رفتارها میخوام گفتگو کنیم ولی تمی آیه 16 می فرند و باطل الماکانو یعملون و اون کارایی که انجام می دادند یک سره باطل و بی اثر می شه یعنی هیچ خاصیتی براشون نداره یکی از مسائلی که در رابطه با ایمان و عمل صالح و نسبتش با سعادت اخروی و همینطور کفر و عصیان و رابطهش با شقاوت ابدی مطرح می شه اینه که آیا رابطه هر لحظه ایمان یا کفر با نتیجه اخروی اون و همینطور رابطه هر کار خوب و بد با پاداش و کیفرش قطعیه، ثابته، تغییر ناپذیره یا اینکه نه میشه تغییرم پیدا بکنه مثلا میشه اثر گناهی رو با کار نیکی جبران کرد یا بالعکس اثر کار نیکی رو با گناهی از بین برد آن کسانی که بخش از عمر خودشون رو با کفر و عصیان و بخش دیگرش رو با ایمان و اطاعت سپری کردن مدتی گرفتار کیفر و عذاب الهی میشن بعد مدتی دیگه برخوردار از پاداش یا نه حاصل جمع جبری اونها تعیین کننده خوشبختی یا بدبختی انسان در قیامت کبراست یا نه اصلا مطلب جوری دیگه است اینا پرسش هاییست که بس بهش پاسخ بدیم این مسئله در واقع همون مسئله معروف حبط و تکفیره حبط اعمال و تکفیر و پوشاندن اعماله که از گذشته مورد گفتگوی شدید متکلمین بوده اما متکلمین اشعری یا معتزلی قرآن کریم در آیه 15 و 16 همین سوره مبارکه هود که اشاره کردیم به ثمرات کارهای دنیا طلبان در دنیا و نابودی اعمالشون در آخرت اشاره میکنه که همین گفتیم
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
ذره‌ای به کسانی که رفتاری در این دنیا دارند ظلم نمیشه کم نمیشه از رفتارشون بدون کم و کاست محصول رفتار خودشون رو دریافت میکنند البته این فقط در دنیاست اولئک لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. خب اینا در آخرت جز آتش براشون نیست و اون چی در این دنیا با زیرکی ساختن تباه شده و اون چرا همواره انجام میدادن باطله، چون ما کانوا یعملون ماضی استمراریه، این کاری که دائما انجام میدادن باطلون، باطل میشه، پوچ میشه. خداوند در جای دیگه قرآن کریم از این حقیقت با یک تشبیه لطیف یاد کرده، مردم جهان رو در برابر روزی‌های پروردگار و همینطور چگونگی استفاده از اون به یک کشاور تشبیه میکنه خدا، که گروهی برای آخرت کشت میکنن، گروهی برای دنیا کشت میکنن. نتیجه هر کدوم از این دو زراعت رو دقیقا معلوم میکنه. کجا؟ دقیقا سوره شورا آیه 20، من کان یرید و حرث الاخرت نزل له فی حرثه. کسی که زراعت آخرت رو طالب باشه ما بهش برکت میدیم، بر محصولش اضافه میکنیم، نزل له فی حرثه. اما و من کان یرید و حرث دنیا نوتی منها و ما له فی الاخرت من نصیب. اما اونا که فقط برای دنیا کشت میکنن، تلاش و کوششون فقط برای بهره‌گیری از این متاع زود گذر و فانی دنیاست، اینا تنها کمی از اون چیزی که میطلبن بهشون میدیم. و ما له فی الاخرت من نصیب، هیچ نصیب و بهره‌ای در آخرت اینا نخواهند داشت. این تشبیه تشبیه جالبیه، کنایه قشنگیه. انسان ها همگی کشاورزن، زارعن و این دنیا هم مزرعه ماست. اعمال ما بذرهایی است که داره کاشته میشه. امکانات الهی بارانیه که بر اون میباره. اما این بذرها بسیار متفاوتن. بعضی محصولش نامحدوده، جاودانیه، درختانش همیشه سبز و خرمه و پر میوه. بعضی از محصولات نه، خیلی کمه، عمرش کوتاه، زود گذره، میوهاش تلخ و ناگواره. تعبیر به این که من کان یرید الاخره، اینجا میفرماد خدا یرید الاخره، یرید و حرث دنیا. این یرید و میخواهد، اراده میکنند، در حقیقت اشاره به تفاوت نیت های انسان هاست. جالب این که در مورد کشکاران آخرت خداوند تعبیر نزد له فی حرثه داره، یعنی زراعت اون رو ما افزون میکنیم، نمیگه از تمتع دنیا بی نصیبشون میکنیم. اما در مورد کشکاران دنیا میفهمن مقداری از اون رو که میخوان ما بهشون میدیم، بلافاصله میفهمن در آخرت هیچ نصیب و بهره‌ای ندارند. یعنی چی؟ یعنی نه دنیا پرستان به اون چه میخوان میرسند و نه طالبان آخرت از دنیا محروم میشند. اما با این تفاوت که دنیا پرستان با دست خالی به سرای آخرت میرند، اما طالبان آخرت با دستهای پر وارد قیامت میشند. دقیقا همین مضمون در آیه 18 و 19 سوره مبارکه اسراء وجود داره.
من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
کس که زندگی زود گذر رو میطلبه، دنبال همین دنیای عاجل با عینه، یعنی همین دنیا رو میخواد به دست بیاره با عجله، عجل لهوفیا، ما هم مقدار از اون رو که بخوایم در اختیارش میذاریم، بهش میدیم، میبخشیم بهش و اینها. سپس دوزخ رو برای او قرار میدیم. ثم جعل له جهنم یصلاها، در حالی که مذموم و رانده شده است از درگاه الهی، مذموما مدحورا. برعکس، من اراد الاخرت و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسی که سرای آخرت رو طلب میکنه و کوشش خودش رو برای اون انجام میده و ایمان هم داشته باشه و هو مؤمن، تلاشای او پاداش ویژه خودش رو دریافت میکنه بدون تردید. پس تعبیر نزد له فی حرسه هماهنگ با اون چی در آیات دیگه قرآن اومده، از جمله من جاء بالحسنات فله و عشر امثالها، سوره انعام 160، کسی که کار نیک انجام بده 10 برابر پاداش میدیم، هم زیادت دیگه نزد له فی حرسه دیگه. یا سوره فاطر آیه 30، لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، خدا پاداش اونا رو کامل میده و از فضلش به اونها اضافه میکنه، زیاد میکنه. خب این از اهل ایمان. اینکه کافران و انسانهایی که ظالم بودن مبتلا به حبط عمل میشن، حب با خی جیمی و تای دسته دار، یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ ببینید عزیزان، حب در اصل به معنای اینه که چارپای اونقدر بخوره که شکمش باد کنه، و چون این حالت سبب فساد قضا و بی اثر بودن اون میشه، این واژه رو آوردند به معنای باطل و بی خاصیت شدن به کار بردن. پس عرب وقتی میخواد از بی خاصیت شدن یه چیزی سخن بگه، میگه حبط کردیم، اون کار حبط شده، یعنی پوچ شده، بی خاصیت شده. آیه 16 سوره هود رو یه بار دیگه مرور میکنیم، اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. گاهی میشه انسان سالیان دراز زحمت میکشه، با مشقت فراوان سرمایه جمع میکنه، ولی با یه ندونم کاری، با یه هوسبازی کلاً از دست میده. یعنی حسنات سابقش حبط میشه، نابود میشه، پوچ میشه، یا برعکس مرتکب اشتباهاتی میشه، خسارتای زیادی میزنه، اما با یه عمل عاقلانه و حساب شده همه رو جبران میکنه. اینم یه نوع تکفیره. تکفیرم یعنی پوشانیدن و جبران کردن. در مسائل معنوی هم همین از صادقه. خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه خطوط منافقین و کفار رو بیان میکنه، روی سخن رو به اهل ایمان میکنه و میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسایی که ایمان آوردید، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول خدا و اعمال خودتون رو باطل نکنید. خیلی مهمه. ولا تبطلوا اعمالکم. در حقیقت برنامه مؤمنان در همه چیز نقطه مقابل گروه کفار و منافقینه. اونا مخالفت فرمان خدا میکنند و اینا اطاعت از فرمان خدا. اونا به دشمنی با پیامبر برمیخیزند و اهل ایمان به فرمان برداری. اونا اعمالشون بر اثر کفر و ریا و منت نابود میشه، اما مؤمنین با ترک منت، ترک ریا، پاداش اعمالشون رو در پیشگاه حضرت حق دریافت میکنن. لحن آیه نشون میده که در میان اهل ایمان در صدر اسلام کسانی بودن که در حفظ اعمالشون کوتاهی داشتن، از مسئله اطاعت خدا و رسول عبور کردن، لذا خدا داره به اونا اخطار میکنه، هشدار میده. شأن نزولی هم که برخی از مفسرین در این آیه نقل کردن اشاره به همین داره که بنی اسد اسلام آوردند، خدمت پیامبر اومدند و اسلامشون عرضه داشتند و گفتند که ما تو رو بر خودمون مقدم داشتیم، جان و خانواده‌های خودمون رو در اختیار تو گذاشتیم. اینا رو بنی اسد گفتند، ولی از لحن گفتارشون یه نوع منتگذاری استفاده میشد. آیه نازل شد و به اونها هشدار داد که مبادا لا تبطلوا اعمالکم، با منت گذاشتن اعمال خودتون رو باطل نکنید. از نکاتی که حساس در آیات مختلف قرآن اومده، هشدار داده که مؤمنین به شدت مراقب باشن که اعمالشو مثل کفار حبط نشه. حالا ممکنه سوال کنید عوامل نابودی ثواب اعمال چیه؟ 1 منت گذاشتن، 2 آزار دادن، 3 ریا. سوره بقره آیه 264 رو ببینید، یا ای الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتكم، ای کسایی که ایمان آوردید باطل نکنید صدقاتون رو، انفاقاتون رو، بخششاتون رو، بالمن والعوا، با منت گذاشتن و آزار دادن. کالذی ينفق ماله رعاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، مثل کسی که مال خودش رو برای نشون دادن مردم و ریا انفاق میکنه و ایمان به خدا و روز قیامت نداره. این آیه سریعا اعلام میکنه، جالبه، خطاب به یا الذین آمنو، آخرش میگه ولا یؤمنوا بالله والیوم الاخر. این آیه نشون میده حال کسانی که با ریاکاری و آزار رسوندن و منت گذاری انفاق میکنن، و مثال جالبی زده شده. در مثال ها و داستان های مثال جالبی در این زمینه وجود داره. اومده که میگن قطعه سنگ محکمی رو در نظر بگیرید که قشر نازکی از خاک روی اون پوشونده شده. بذرهای مستعدی در این خاک افشانده میشه و در معرض هوای آزاد و تابش آفتاب قرار میگیرن. اون وقت باران پربرکت و درشتی بر این سنگ میباره. مسلمه که این باران اون قشر نازک خاک رو همراه با بذرها میشوره و پراکنده میکنه و سنگ سخت نفوذ ناپذیر که هیچ گیاهی درش نمیرویه با قیافه خشونتبار خودش دوباره آشکار میشه و این به خاطر بدی آب و هوا و بذرها نیست، بلکه محل نامناسبه. سنگ سخت محل ریختن خاک و بذر پاشی نیست. تشبیه هم کارهای ریاکارانه به قطع سنگی که قشر نازکی از خاک روی اون پوشونده خیلی تعبیر گویاییه، به خاطر که انسانهای ریاکار باطنشون خشنه، باطنشون بی ثمره. این آدما با چهره ای از خیرخواهی و نیکوکاری اون رو میپوشونن و اعمال پوچ و بیریشه انجام میدن، اما حوادث زندگی به صورت این پرده ها رو کنار میزنه و باطن اون رو آشکار میکنه، مثل بارانی که بر اون سنگ سخت بارید. اون چه از انفاق کردن مهمه عزیزان، عقیده و قصد انفاق کننده است، خیلی مهمه. لذا انفاق مردم آزاران، انفاق منتگزاران، کافران، ریاکاران نه تنها پاداشی نداره، مورد قبول واقع نمیشه، در دنیا هم ثمری نداره، زود موجب رسوایی میشه. لذا از امام باقر روایت داریم که فرمود الابغاء علی العمل اشد من العمل، نگهداری عمل از خود عمل سختره. راوی سوال میکنه منظور از نگهداری عمل چیه؟ حضرت میفرمایند که انسان بخششی میکنه یا انفاقی در راه خدای انجام میده و به عنوان یک انفاق پنهانی براش ثبت میشه. بعد در جای این انفاق رو مطرح میکنه، این انفاق پنهانیش حذف میشه و به جای اون انفاق آشکار نوشته میشه. بعد دیگر بار در جای دیگه اون رو مطرح میکنه، باز این انفاق آشکار هم حذف میشه و به عنوان ریا نوشته میشه. این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 296 ه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
چهارمی عجب. عجب عامل دیگه برای نابودی عمله. در حدیث داریم العجب یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. عجب حسنات انسان رو از بین میبره و میخوره، همونطوری که آتش هیزم رو میخوره. روح البیان جلد 8 صفحه 522. پنجمین چیزی که اعمال رو حبط میکنه حسادته. حسادت هم مثل آتشیست که میفته به جون عمل. ایاکم والحسد فانه یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. همونطور که آتش چوب خشکو میخوره، حسادت هم ایمان رو و اعمال خوب رو نابود میکنه. ششمین چیز ارتداده، که از کارهای ناشایست و گناهان کبیره ارتداد و خروج از دینه و موجب میشه کل اعمال انسان نابود بشه. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. سوره زمر آیه 65. در ادعیه ما هم نسبت به این موضوع خیلی توجه و تذکر داده شده. خیلی معصومین توجه دادن، تو حالت توبه و استغفار خواستن که خداوند بگذره بابت کارهایی که موجب حبط عمل میشه. علی علیه السلام در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 81 داره اللهم و اعوذ بک در پای میفهم من الذنب المحبط للاعمال. خدایا به تو پناه میبرم از گناهانی که موجب حبط عمل میشه. یا جای دیگه داریم اعوذ بک ان اعمل ذنبا محبطا لا تغفره ابدا. خدای از انجام دادن گناهی که حبط کننده اعماله و مورد مغفرت تو قرار نمیگیره به تو پناه میبرم. خدایا اسباب حبط اعمال را از رفتارهای ما دور کن. خدای ما را مبتلا به منت گذاشتن، آزار دادن، ریا کردن، عجب، حسد، ارتداد مگردان. خدای لحظه ای ما رو به خودم وامه گذار، عاقبتمون رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أصلح به أمورنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو